دافی شاتنی بپراد.
با سلام و وقتتان بخیر به این مجله صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهره روشان در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که در ماه اپریل امسال بیش از 250 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند که بیشتر آنها به دلایل فشار و اجبار بازگشت داده شدن، موضوعی که بحران بشری را وخیم‌تر ساخته. بر اساس آمار این اداره ملل متحد، حدود 96 هزار تن از این افراد به گونه اجباری اخراج شدند، در حالی که نزدیک به 154 هزار نفر دیگر داوطلبانه بازگشتند. UNHCR هشدار داده که بازگشت گسترده افغان‌ها فشار زیاد بر منابع محدود کمک‌های بشردوستانه در افغانستان وارد کرده. امروز اول می روز جهانی کارگر است. سازمان بین المللی کار در وبسایت خود به مناسبت امروز نوشته که این روز در حال فرا می رسد که هوش مصنوعی در جهان رو به رشد است و بسیاری از افراد کارشان را از دست داده. شعار امسال صحت و مسئولیت در کار است. این در حالی است که در افغانستان هزاران کارگر در شرایط دشوار بدون بیمه صحی، تجهیزات ایمنی و حفاظت و حمایت قانونی کار می کنند. در بیشتر موارد کارگران در معدن زغال سنگ و در جریان کارهای ساختمانی جان باختند. ازبکستان اعلام کرده که بزودی با افغانستان یک مرکز تجاری مشترک ایجاد می کند و در ماه جاری میلادی هیئت عالی رتبه برای گفتگو درباره گسترش روابط تجاری به افغانستان خواهد فرستاد. این موضوع را معاون وزیر صنعت و سرمایه گذاری و تجارت ازبکستان روز چهارشنبه در تاشکند در دیدار با هیئت طالبان بیان کرده. بر اساس اعلامیه وزارت صنعت و تجارت طالبان، احمد الله زاهد وزیر وزارت به منظور گفتگو درباره مشکلات تاجران افغان در تاشکند ازبکستان سفر کرده. سازمان استخباراتی کره جنوبی اعلام کرده که حدود 600 سرباز کره شمالی که در جنگ روسیه و اوکراین شرکت داشتند کشته شدند. به گفته این نهاد، تاکنون در مجموع حدود 4700 سرباز کره شمالی در این جنگ دچار تلفات شدند. بر اساس گزارش ارائه شده به پارلمان کره جنوبی، در از جنوری تا مارچ حدود 2000 سرباز کره شمالی از طریق طیاره و قطار به کشورشان بازگردانده شدند. اجساد کشته شدگان نیز پیش از انتقال در روسیه سوزانده شده و خاکستر آنها به کره شمالی فرستاده شده. اینکه تعداد از افسران بازنشسته آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند که برنامه اسکان مجدد افغان‌ها را ادامه دهد. آنها هشدار دادند که رها کردن این برنامه می‌تواند به عدم اعتماد متحدان جهانی ایالات متحده آسیب برساند. این درخواست در حال مطرح شده که برخی از فرمان‌های اجرایی ترامپ که موقتاً پذیرش پناهندگان را متوقف کرده بود رو به پایان است. این فرمان‌ها موجب تعلیق برنامه‌هایی شدند که برنامه اسکان افغان‌های را در نظر گرفته شده بود که با نیروهای آمریکایی همکاری کرده بودند. تاکنون دولت ترامپ مشخص نکرده که آیا این برنامه‌ها را از سر گرفته خواهد شد یا به طور کامل متوقف خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این مجله خبری. برنامه توسعه سازمان ملل متحد می گوید که همزمان با تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، نابرابری افزایش یافته و خصوصا زنان بیشتر متاثر شده. یک زن افغان می گوید
حال که دولت به وجود آمده دیگه 3 سال میشه که بیکار هستیم، 3 سال 4 سال در خانه شیشتیم و بسیار مشکلات رو برو هستیم.
رئیس حزب اپوزیسیون تاجکستان موسم به جنبش اصلاحات و رشد تاجکستان به افغانستان سفر کرده. هدف از سفرش چی است؟
هدف از این سفر تاکید بخشیدن روابط های خوب بین مردم تاجکستان و مردم افغانستان است.
به شما خواهیم گفت که شماره از کتاب فروشان در کابل یک تخفیف ویژه را به خاطر هفته جهانی کتاب برگزار کردند و پیام ها و نظریات شما را نیز داریم.
مشکلی داشتم درباره معاش معیوبین، هیچ معاشای معیوبین نمیده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره دارم و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 11 ثوری 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با اول ماه می سال 2025 میلادی. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP میگوید که همزمان با تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، نابرابری افزایش یافته و زنان به ویژه در مناطق محروم بیشترین فشار را متحمل میشوند. UNDP با نشر گزارش روز گذشته افزوده که برداشتن محدودیت‌های موجود بر زنان برای تامین رفاه، حفظ حقوق اساسی انسانی آنان و رشد اقتصادی این کشور حیاتی و به شدت نیاز است. بیشتر در این گزارش.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که با بازگشت صدها هزار مهاجر و کاهش کمک‌های بین‌المللی، مردم افغانستان با چالش‌های بزرگ و فشار بیشتر بر معیشت روزانه روبرو‌اند که رنج زنان و دختران را تشدید می‌کند. UNDP روز چهارشنبه 30 اپریل با نشر گزارش گفته که 75% از جمعیت افغانستان در سال 2024 با عدم مسئولیت در معیشت روبرو بودند که نسبت به سال قبلان 6% افزایش را نشان می‌دهد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که زنان، خانواده‌های دارای سرپرست زن، بی‌جا شدگان داخلی و ساکنان مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیدند و 90% خانواده‌ها مجبور به کاهش مصرف روزانه خود شدند. به گفته UNDP، محدودیت‌های آموزشی و کاری بر زنان باعث تشدید تفاوت‌های جنسیتی شده و زنان را در فقر و انزوای عمیق‌تر فرو برده است. در این حال، شماری از زنان در افغانستان که وظایفشان را به سبب محدودیت‌های طالبان از دست دادند، می‌گویند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو‌اند. یک بانو ساکن کابل، کارمند پیشین یک اداره دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
با موماش که می گرفتم ضروریات خود را رفع می کردم. در مشکلات خانه هم سهم می گرفتیم. حال که دی دولت به وجود آمده دیگه 3 سال می شه که بیکار هستیم. 3 سال 4 سال در خانه شیشتیم و بسیار مشکلات روبرو هستیم. بسیار نامید شدیم. نمی فهمم می روان تا که ادامه پیدا خواهد کرد.
در این گزارش به نقل از استیفن رودریگز، نماینده UNDP در افغانستان، آمده که بر ضرورت مداخلات هدفمند برای رسیدگی به این چالش‌ها تاکید کرده، افزوده که تنها کمک‌های بشردوستانه کافی نیست و نیاز به راه‌حل‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی درازمدت است. او گفته که برداشتن محدودیت‌های موجود بر زنان برای تامین رفاه، حفظ حقوق اساسی انسانی آنان و رشد اقتصادی این کشور به شدت حیاتی و نیاز است. 4 روز قبل بخش زنان سازمان ملل متحد نیز گفت که سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان بحران انسانی در این کشور را تشدید کرده و زنانی که سرپرست خانواده هستند و قبلا شغل داشتند، اکنون با گرسنگی و فقر شدید مواجهند. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از حاکمیت دوباره محدودیت‌های زیادی را از جمله بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب، تحصیل آنان در پوهنتون و کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی وضع کردند. در حالی که بر اساس گزارش اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که پیش‌بینی می‌شود که محدودیت‌ها بر زنان و دختران بین سال‌های 2024 تا 2026 حدود $920 میلیون به اقتصاد این کشور آسیب برساند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می‌شنوید. آبیده دختر 20 ساله در ولایت غور در تلاش برای رهایی از یک ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان خود را به آتش کشید. نزدیکان او در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این رویداد روز یکشنبه در ولسوالی تایبره این ولایت پس از آن رخ داد که گروهی از اعضای حکومت طالبان به خانه آبیده هجوم بردند و قصد داشتند او را با خود ببرند. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
سازمان جهان حقوق بشر خواست معنی است که موضوع را جدی بگیرن، بررسی کنن چگونه یک دختر نوجوان رسن 20 ساله خود با آتش میزنه و کل ارماناش به قلبش میمانه.
یکی از نزدیکان آبده دختر 20 ساله است که برای رهایی از ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان روز یکشنبه هفتم ثور خود را در روستای درزاب نیلی در ولسوالی تیوره ولایت غور با آتش کشید. این فرد نزدیک به آبده قربانی این رویداد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و نسبتش با آبده در گزارش ذکر شود، میگوید که شخصی به نام حاجی محمد رحمانی که به گفته او سرگروپ پرنفوذ اعضای طالبان است، قصد داشت بدون رضایت آبده را به نکاح برادرش محمد عظیم در بیاورد. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
روز یکشنبه ساعت 3:10 اومده بودم به خانه آبیده. پدر و برادرشون گرفتن بودم داخل مسجد زندانی کردن. موبایل و چیزا لازمات پیسیشون جیبشون بود، همه گرفته بودن. بعدم با افراد 20 نفر مسلح اومده بودن پشت خانه آبیده. با ما خسته بودن، صدا میکردن که ما آبیده نمیگیره به زور میبریم. همچنان آبیده که این صحنه وحشتناک دیده گفت پترول سر خود انداخت و بعدم آتش زد به خودم. طالبان استاده بودن، هیچ گونه عکس عمل نشان ندادن، تماشا میکنن، دیگه هیچ کس اجازه نمیدادن که بیا آتش گل کنن. بعد از 20 دقیقه طالبان رفتن داخل مسجد، پدرشان را رها کردن. بعد مردم آمدن آبیده نجات دادن، ولی متاسفانه او جان خود را به حق سپرده بودن.
به گفته این فرد نزدیک به آبده، پیش از وقوع این رویداد حاجی محمد رحمانی به محکمه استیناف کندهار مراجعه کرده و ادعا کرده بود که آبده در نکاح برادرش محمد عظیم رحمانی قرار دارد، اما نتوانسته بود هیچ سندی برای اثبات این ادعا ارائه کند. به گفته او محکمه طالبان در کندهار به این فرد دستور داده بود تا از مزاحمت برای آبده و خانواده‌اش دست بردارد. در این حال ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد شماری از مردم محل تلاش می کنند تا آبده را نجات بدهند، اما موفق نمی شوند و جان خود را از دست می دهد. این رویداد تکان دهنده واکنش های را برانگیخته و شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با راه اندازی کمپاین ها در شبکه‌های اجتماعی و نشر ویدیوها و اعلامیه ها این حادثه را محکوم کرده:
سکوت کافی است، عدالت برای آبده، نه به ظلم.
سکینه خالقی، یکی از آنان و عضو جنبش زنان افغان به سوی آزادی، بر رادیو آزادی گفت:
من به عنوان بخشی از مردم رنج کشیده افغانستان، از همه انسان‌های آزاده، نهادهای حقوق بشر، سازمان ملل و وجدان‌های بیدار می‌خواهم که این جنایت را نادیده نگیرند. من عدالت می‌خواهم.
قاسم، در مورد این حادثه نظر حکومت طالبان را داشته باشیم؟ سبیالله مجاهد، سخنگوی طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه مطالب دیگر را نیز داریم، اما اکنون گزارش را بشنوید از جهان. این که قطع گسترده برق در اسپانیا و پرتغال که میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داد، یکی از بزرگترین اختلال های برق در اروپا خوانده شده. این رویداد که همزمان با سیستم های حمل و نقل و خدمات مخابراتی و حتی سلامت عمومی را مختل کرد، نگرانی در مورد امنیت زیرساخت ها را ایجاد کرده. اما ای که چه چیزی پشت این قطع برق است، در گزارش بشنوید.
پدرو سانچز، صدر اعظم اسپانیا، گفته که در مورد خاموشی برق هیچ احتمال رد نشده و وعده داده که دلیل خاموشی گسترده روز دوشنبه را بررسی و مشخص خواهد کرد. این خاموشی سراسر شبه جزیره ایبیریا شامل اسپانیا و پرتغال را در بر گرفت. این رویداد که یکی از بزرگترین خاموشی‌های برق در اروپا خوانده شده، باعث اختلال در پروازها، قطارها، تلفن‌های همراه و خدمات متعدد شد. تا ساعت 11 پیش از چاشت روز سه‌شنبه به وقت اروپای مرکزی، سیستم برق اسپانیا به وضعیت عادی برگشته بود. به گفته ای اداره تنظیم برق، شبکه برق پرتغال نیز تایید کرد که برق 6.5 میلیون مصرف کننده دوباره وصل شده. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا گفته که اولویت دولت فعالسازی دوباره سیستم برق اسپانیا و بررسی علت برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه است. ادواردو پریتو، رئیس خدمات عملیاتی سیستم در اداره تنظیم برق اسپانیا گفته که پیش از خاموشی روز دوشنبه دو حادثه متوالی قطع برق رخ داده بود. او افزوده که نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد. اداره ملی هواشناسی اسپانیا اعلام کرده که هیچ پدیده جوی یا فضایی غیر عادی مشاهده نکرده و دمای هوا در مراکز این اداره نیز ناگهان تغییر نکرده است. مرکز امنیت ملی سایبری پرتغال نیز تایید کرده که هیچ نشانه از حمله سایبری وجود ندارد. همچنان تریسا ریبیرا، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، احتمال خرابکاری را نیز رد کرده. در همین حال مقام ها در حال بررسی مرگ 5 نفر هستند که ممکن است با این قطعی برق مرتبط باشند. رسانه های اسپانیا گزارش دادند که 3 نفر از اعضای یک خانواده در منطقه گالیسیا به دلیل مسمومیت با گاز کربن مونوکساید ناشی از جنراتور جان باختند. یک زن در والنسیا به دلیل اختلال در دستگاه اکسیژن جان خود را از دست داده و فرد دیگری نیز در مادرید بر اثر آتش سوزی ناشی از شمع درگذشته. این خاموشی برق باعث اختلال گسترده در خدمات حمل و نقل شد و در نتیجه مراکز ورزشی، میدانهای هوایی و ایستادگاه‌های قطار به طور موقت به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گرفتند.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com، آدرس ماست، و خبرهای افغانستان و جهان را بخوانید. برخی از کتاب فروشان در کابل و ولایت افغانستان میگویند که به مناسبت هفته جهانی کتاب با ارائه تخفیف‌های ویژه توانستند تعداد از کتاب‌های خود را به فروش برسانند، اما برخی دیگر از کتاب فروشان میگویند که مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و این مسئله بر بازار کتاب تاثیر منفی گذاشته. این که مردم چی میگویند، جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
کابل ولایت که مختلف کتاب فروشی تخفیف اعلان کرده و
نجیب زیرک مسئول کتاب فروشی سروش در کابل است. او برای رادیو آزادی گفت که آنان به مناسبت هفته کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند و توانستند تعداد از کتاب های خود را به فروش برسانند.
ما نیز برای یک هفته تخفیف اعلام کرده بودیم و در این روزها نسبت به سایر روزها کتاب‌های بیشتر فروخته شد و مردم بیشتر مراجعه کردند.
23 اپریل روز جهانی کتاب بود و کتاب فروشان در افغانستان از این تاریخ تا یک هفته را به عنوان هفته کتاب گرامی می دارند و در این روزها تخفیف های ویژه برای خریداران کتاب ها ارائه می دهند. اما برخی از کتاب فروشان می گویند که بازار کتاب به طور کلی در افغانستان نسبت به گذشته سردتر شده و دلیل آن را مشکلات اقتصادی مردم می دانند. نجیب مومند، مسئول کتاب فروشی مومند در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
بس کتابونو بازار خود پخا پر طلب خو کمزور دی.
بازار کتاب ها نسبت به گذشته ضعیف تر است و دلیل اصلی آن مشکلات اقتصادی مردم است. امید داریم که وضعیت بهتر شود. اکنون کتاب های غیر درسی بازار نسبی دارند و کتاب های تدریسی نیز خوب فروخته می شوند.
برخی از علاقه‌مندان کتاب نیز این مسئله را تایید می‌کنند که مشکلات اقتصادی باعث شده که از کتاب‌ها فاصله بگیرند. حمید حکیمی، یکی از ساکنان ولایت میدان وردک، گفت ناراحت است که به خاطر مشکلات اقتصادی نتوانسته از تخفیف‌های ویژه هفته کتاب استفاده کند.
من یک کتاب نو برای مطالعه نخریدم. این به این معنا نیست که من شوق علاقه به خواندن کتاب ندارم. من بسیار علاقه شوق علاقه به خواندن کتاب دارم. هر چقدر که آدم کتاب بخونه چیزهای نو نو یاد میگیره. خب به این شرایط که در افغانستان وضعیت های اقتصادی مردم بسیار خراب است، ما اونقدر کار میکنیم که خرچی حامل خود بسیار به سختی پیدا میکنیم.
علاوه بر مشکلات اقتصادی، محدودیت های حکومت طالبان در فروش برخی کتاب ها و محدودیت در آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب نیز بر بازار کتاب در افغانستان تاثیر گذاشته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده است که حدود 400 عنوان کتاب از کتابخانه ها جمع آوری شده که به گفته مسئولان طالبان این کتاب ها با منافع ملی و ارزش های اسلامی در تضاد بودند. ادعایی که برخی نویسندگان این کتاب ها قبلا در صحبت با رادیو آزادی رد کردند. طالبان تاکید می کنند که روند جمع آوری این کتاب ها ادامه خواهد یافت. مسئول یکی از کتاب فروشی ها در کندهار که به دلیل حساسیت موضوع خواسته است نام و صدایش در گزارش ذکر نشود، با رادیو آزادی گفت که با افزایش مدارس دینی در افغانستان فروش کتاب های اسلامی اکنون بیشتر از سایر کتاب ها شده است. همچنان قابل ذکر است که حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بیشتر دستور جمع آوری کتاب های را داده بود که با اهل سنت، جماعت و مذهب حنفی در تضادند، اقدامی که واکنش های زیادی را از سوی علما و فعالان آموزش در افغانستان به همراه داشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شرف الدین گدایوف، رئیس حزب اپوزیسیون تاجکستان موسم به جنبش اصلاحات و رشد تاجکستان، میگوید که به منظور گسترش روابط میان شهروندان کشورش و مردم افغانستان به کابل سفر کرده. او رفتار حکومت تاجکستان با مهاجران افغان در آن کشور را غیر قانونی خوانده. فرشته نگاه همکارم با آقای گدایوف مصاحبه تلفنی کرده و در آغاز در مورد سفرش از او پرسیده که میشنویم.
ما پای دو روز است که هیئت جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در افغانستان در شهر کابل قرار داریم. ما با دعوت یکی از سازمان های مرکزی تحقیقاتی با نام مرکزی گفتگوی سحر در افغانستان دعوت شدیم و با چندین سازمان های غیر دولتی و سازمان های جمعیتی در این کشور و ملاقات های دو جانبه و بسیار جانبه داشتیم. هدف از این سفر تحکیم بخشیدن روابط های خوب بین مردم تاجیکستان و مردم افغانستان است. و یک مسئله دیگر هم این است که ما بیتوانیم در یک جایگی در همکاری پیش روحی گروه های افرادگرایی را در این منطقه گیریم. چون شما با خبر هستید که بعضی از شهروندان جمهوری تاجیکستان در گروه های افرادگرایی و مثل داعش خراسان می پیوندند و این باعث نگرانی ما است. و چون این می تواند در منطقه آسیای مرکزی، امنیت منطقه آسیای مرکزی و جامعه جهانی و کشورهای دیگر تهدید کند، و به این خاطر همکاری با جامعه شهروندی افغانستان و جامعه شهروندان تاجیکستان می تواند پیش روی این همشون افرادگرایی را گیرد. چون رژیم رحمانوف امروز باعث رشد یافتن افرادگرایی در منطقه شده است.
سوال من این است که شما گفتین از سوی یک مرکز غیر دولتی به افغانستان دعوت شده، این مرکز تحقیقاتی، در اینجا شما برنامه ریزی کردین که با مقامات طالبان در افغانستان ببینین، مقامات یا حاکمان فعلی در افغانستان؟
چون ما هدف ما مقصد ما این بیشتر با همکاری کردن با جامعه شهروندی است، و اگر که آنها خواهش داشته باشند البته ما با خودی خواهیم کرد، اگر خواهش داشته باشند ما خواهیم کرد. اما در اینجا سفر ما صرف و تحکیم بخشتن روابط ها بین جامعه شهروندی افغانستان و جامعه شهروندی تاجیکستان است.
در هیئتی که خودت رفتی چند نفر هستین و تا هنوز روی کدام موارد شما فیصله کردین؟
هیئت ما از 3 نفر عبارت است که شهروندان جمهوری تاجیکستان هستیم. ما بیشتر فقط تنها بیشتر مسئله های مشترک را با هم توانستیم در اینجا صحبت کنیم، و آنها پیشنهاد کردن که ما میتوانیم در این کشور نیز فعالیت های سیاسی داشته باشیم و در اینجا امنیت تامین است. و من در 2 روز است که در شهر کابل میگشتم و خیلی امنیت خوب است، چون 13 سال پیش من در این کشور 6 سال کار کرده بودم. در افغانستان امنیت در اون وقت خیلی خراب بود، حالا امنیت خیلی خوب است و فکر میکنم که امکانیتی فعالیت های سیاسی ما در این کشور موجود است و ما می توانیم در آینده با همین جامعه شهروندی افغانستان همکاری داشته باشیم و دفتر یک سیاسی هم شاید که در آینده در اینجا باز شود.
با در نظر داشت روابط تاجیکستان حکومتش با طالبان، مثلا طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز هم از طرف نماینده حکومت جمهوری مخلوع افغانستان رهبری میشه، با در نظر داشت از او شما آینده روابط خود یا حکومت تاجیکستان با طالبان چگونه میبینین؟
ما امید داریم که روابط ها بین حکومت تاجیکستان، اگر حکومت کنونی هم خوب شود، ما طرف داریم همه گونه خوب شدن روابط ها با بین حکومت جمهوری تاجیکستان هستیم و فرض بی فرض اگر روابط ها اونها هم خوب شود، این من فکر میکنم به منفعت هم مردم تاجیکستان است، هم به منفعت مردم افغانستان است و افغانستان همچه کشوری ما هست و در هر شرایط و در هر زمان ما باید یک همکاری خوبی با همچه کشوری خود داشته باشیم.
چند پیش گزارش بود که قنسولگری طالبان در یکی از شهرهای تاجیکستان فعالیت داره، همچنان سفارت جمهوری مخلوع افغانستان در دوشنبه. شما چی فکر میکنین که روابط فعلی حکومت تاجیکستان با طالبان چیگونه است؟ شما چگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم که روابط دوشنبه و کابل بسیار سرد است و این باعث بعضی از خشونت ها در منطقه خواهد شد و بهتر خوبتر می بود که این مناسبت ها به یک طوری درست راه اندازی کرده می شد و مشکلات هایی که بین دوشنبه و کابل هست اینا حل و فصل خود را پیدا می کردن. و دیگر هم که مشکلات هایی که در بین بعضی از گروه های مخالف کابل در دوشنبه قرار دارن هستن، خوب می شد که از روی گفتگو و گفتشنید مسئله خود را حل می کردن و مشکلات امروزه افغانستان نه با راه زوراوری بلکه با راه گفتگو راه حل خودش من باور دارم که پیدا می کند.
به عنوان سوال اخیر، شما گفتین روابط مردمی را صرف صحبت کردین در افغانستان، اولی را بگوین که چند روز دیگه در افغانستان میمانین و دومی که موضوع یا مسئله بزرگ که فعلا مهاجرین افغان در تاجیکستان دارن این بدرفتاری مقامات است، تمدید نشدن اقامت یا ویزهشان است و اخراج اجباری است. در این مورد شما صحبت کردین و چیز اقدام شده؟
من فکر میکنم که مقامات تاجیکستان نسبت مهاجرین افغانستان غیر قانونی عمل میکنند، چون آنها در کشوری ما پناه آوردن و باید که نسبت آنها طبق قانون بین الملل عمل کرده شود. نه، هنوز ما در این مورد صحبت نکردیم و ما دوام یک هفته دیگر در این کشور خواهیم بود و این مسئله ها رو ما فکر میکنیم که در آینده باز صحبت میکنیم با جامعه شهروندی افغانستان.
گفتگوی را شنیدید که فرشته نگاه همکارم با آقای گدایوف رئیس حزب اپوزیسیون تاجیکستان انجام داده بود. اما اکنون هم پیام ها و نظریاتتان را بشنوین و شنونده های عزیز شما برای فرستادن پیام هایتان میتونین به شماره واتساپ ما که شماره ما هست 0420723811 پیام هایتان را بفرستین، این که در منطقه شما چی میگذرد و همچنان میتونین که مشکلات را که در منطقه تان دارین با ما شریک بسازین.
پیام ها و نظریات شما
سلام، مظلوم یار هستم از ولایت پروان. حالا سوال شیخ علی، مشکلی داشتم درباره معاش معیوبین، هیچ معاشی معیوبین نمیده، صدای ما را به گوش مسئولین ولایت پروان برسانید، چرا معاش معیوبین پرداخت نمی شود؟
علیکم، وقتتون بخیر. ما یه سری مشکلات داریم اما هیچ کس به مشکلات ما رسیدگی نمی کند. از ولایت فاریاب ولسوالی خیبر مربوطیم. در ولسوالی ما خیلی کشمکش ها زیاد است. در مرکز، در ولسوالی، در بازار اینقدر مردم بالاخره خیلی خرج مصارف کردن، اما این سیاست مدارای فعلی میخواد ولسوالی را از جای بازار پایین ببره. اینقدر مصارفی که مردم ولایت فاریاب ولسوالی خیبر انجام داده، یعنی این مصارف اصلا در حد در نظر گرفته نمیشه. نمیدونم چرا این حکومت طالبان یا ولسوالی را گذاشته، اصلا به منافع مردم کار نمیکنه. من از رادی آزادی میخوام این خبر را نشر کند تا مردم بشنوه، جهان بشنوه که اینجا چه خبر است.
پیام شما نظر شماست.